گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، از 12 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو با رفیق شالگونی ادامه خواهیم داد و خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که دنیای پس از مرگ یا معاد در اندیشه مذهبی به ویژه اسلام چه جایگاهی داره و نقطه نظر طرفداران بدیل سوسیالیستی در این مورد چیه؟ میشه در این مورد شما بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین؟
البته. ببینید، اون اصول دین در اسلام اصلا اینه دیگه که یک اعتقاد به خداست، یک اعتقاد به معاده، یعنی یک روزی که همه مردگان زنده میشند و میان به اصطلاح چیز به حساب رسی و فلان. یک مسئله سوم هم که اصول دین هستش نبوت دیگه، نبوت عمومی، یعنی پیغمبران خدا میفرسته و نبوت خاص که محمد ابن عبدالله رو فرستاده دیگه اینا رو. به نظر من در مورد همه هم این سه تا مسئله خیلی مهمه که آدم درک روشنی داشته باشه از اینکه اسلام چه میگه، اینا چقدر واقعا منطقا قابل دفاع هستن از نظر علمی، حالا که خیلی روشنه که نیستن، و این از منطقا هم تناقضات عجیب و غریبی دارن اینا. در رابطه با مسئله خدا، همین که در چیزهای قبلی صحبت کردیم، خیلی اون برخلاف اونطور که فکر میشه خیلی اونطوری بدیهی نیست که مثلا خدا مثلا جهان رو آفریده فلان، برای من که خیلی ها فکر میکنه اصلا دیگه یعنی مثل آب خوردن اصلا اثبات خداست دیگه. در مسئله دوم همین مسئله معاد هست که هم اشاره کردید. به نظر من نگرانی پس از مرگ یکی از بزرگترین معضلات انسان است. یه مسئله معروفیه که میگن خیلی ها خدا رو انکار کردن، ولی هیچ کس تا به حال مرگ رو انکار نکرد، چون همه دیده دیگه که همه ما میدونیم که ما اومده ایم و یه روزی میریم، حالا زود یا دیر فلان و همان. یعنی ترس از مرگ خودش یه ماجرایی هستش. مرگ هم این مثل هست که ما بعد از این که مردیم چه بر سرمون میاد، آیا همه چیز تمام میشه یا این که نه، به اصطلاح اونجای مسائل دیگری هستش، میان عذاب میدند و فلان میکنند و بهمان میکنند. اینا دیگه خیلی مسئله خیلی مهمی. در واقع اکثریت به اصطلاح ادیان و اینها معتقد هستند که به اصطلاح یک معادی هست. معاد یعنی در این که در این دنیا هستیم بعد از مرگ هم چیزهایی بر سر ما میاد و فلان و اینا. حتی مثلا بعضی از دینها که مثلا دینهای ابراهیمی رو فراتر بریم و اینا، مثلا دینهای مثلا دین هندوها فلان و اینها بود، مثلا به تناسخ معتقدن. دقت بکنید اصلا که چه هستش. آدم یه یعنی ما قبلا در زندگی قبلی یه چیز بوده ایم، بعدا اومدیم یه چیزی شدیم، بعدا در دنیا دیگه بسته به اینکه چه عملی بکنیم، چطور برخورد بکنیم، یه چیز دیگه خواهیم شد. و در واقع اونها هم به انهای مختلف اینو میگه. یعنی تقریبا اکثریت قاطع ادیان به نحوی معاد مهمه. حتی در رابطه با اهمیت دنیای پس از مرگ یا معاد خوبه توجه داشته باشیم که در واقع این نگرانی چیز اونقدر مهمه که حتی میشه گفت که خدا رو انسان از این طریق ابداع میکنه. دقت بکنیم که در واقع به اینکه اعتقاد به خدا که به خدایی وجود داره، حساب رسی وجود داره، همونطور که قبلا هم اشاره کردم اینه دیگه که به اصطلاح ما به اصطلاح یه نفری هست که یه دنجهانی رو آفریده فلانی هست و اینها، اون مثلا یه کارهایی میکنه، یه چیزهایی میکنه، منتها مرگ هستش. حتی دو تا مسئله هست که خیلی خیلی کلیدیه که علل اجتماعی که به این ماجرا منتهی میشه، یکی هم خود اصلا علت فردی. همه ماها هر جام که باشیم، نه از اول هم اینطوری بوده، مرگ پایان یه چیزه. حتی مثلا در رابطه با خیلی از حیوانات و اینها ممکنه اینطوری نباشه، مرگ رو فراموش میکنن یا ما نمیدونیم دا واقعا. مثلا یکی از این مارکسیستا خیلی چیز قشنگی گفته که میگه که مثلا در اون چیز آفریقا فلان آدم میبینه که یه دفعه مثلا گوزنها فلان میچرند و فلان، یا گورخرها فلان، یه دفعه یه پلنگ یا شیری حمله میکنه مثلا یکی رو میدره فلان، همه فرار میکنند و اینا، بعدا دوباره اونا میرن تو چیز. منتها این که انسان مرگ رو تجربه میکنه فلان میکنه به این سادگی ها نیست. خانه‌ها همیشه به دنیای پس از مرگ فکر میکنه. این نگرانی بر در مورد دنیای پس از مرگ مسئله خیلی کلیدیه. در این رابطه است که همه شون هم اینطوریه که دنیای پس از مرگ رو که در نظر میگیرن، خانه‌ها این ماجرا پیش میاد که آیا ما اعمالی که میکنیم اونجا میشه اینو مثلا آرامشی داشته باشیم بهتر باشه، یا اینکه بدتر از اینجا خواهد بود و اینا. این مسئله خیلی حیاتیه که همیشه مثلا بهتر نمونه از این نگرانی، حتی از مذاهب بگذاریم، نمایشنامه هملت شکسپیر رو، ویلیام شکسپیر رو بدیدید. هملت در یکی از اون صحنه هایی که صحنه های نمایش خیلی مثلا غمگینه فلانه، چون متوجه شده که عموش پدرش رو کشته، نمیدونم به همراهیت پدرش و اینها، بعدا سوال اینه دیگه، این طوری میکنه. اون چیز یکی از شاهکارهای شکسپیر دیگه، to be or not to be، that's the question، بودن یا نبودن کدومش بهتره، که مسئله اینه. آیا اونجا بعدا میگه دیگه شعرهای قسمتهای بعد این شعر میگه آیا آرامشی هست الان ما تمام میشه همه چیز؟ میگه اگر توی باش آدم راحت میمیره، ولی که بعدم چه خواهد شد، چطور مثلا حتی در خواب اگه فرو بریم اونجا یه دفعه ارواح خبیثه بیان سراغمون فلان، چطور میشه اینا؟ دقت بکنید، این مسئله خیلی خیلی مهمیه که نگرانی هست. حتی در چیزهای ادبی و فلان و اینها میگوری هستش، مثلا میگم بیام این نمایشنامه هملت خیلی قشنگ، مثلا اون شعر اون قسمت مثلا هملت رو بخونید، خیلی سوالهای خیلی قشنگی رو مطرح میکنه در این مورد. خب البته ماتریالیستا و اینها معتقدن که دیگه دنیای بعد از مرگی برای آدم کسی که میمیره دلیل وجود نداره که دوباره همین ماجرا به اساس زنده بشه فلان بشه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که آیا مثلا من میام، آیا من هم اومدم بعدن، این من خواهم بود، این من هم چه هست؟ من مثلا در 7 سالگی یک پدیده ای هستم، در 70 سالگی یک پدیده دیگه هستم، در 30 سالگی یک پدیده. انسان تغییر میکنه. حتی اینو بعضی از اسلامی ها مثلا ملا صدرا فلان و اینها که فیلسوف اسلامی بوده در دوره مثلا اواخر دوره صفوی و اینا، اینو مطرح میکنه. حرکت جوهری وقتی که روز قیامت میاد چی میاد، یعنی چطور مثلا اینها مسئله هست که چون وقتی ما میگیم من، مثل که خیلی چیز ثابتیه، خیلی چیز ثابتی نیست. مثلا یک آدمی که یک انسان واقعا فداکار، یه آدم معصومیه، بچه ها همهشون معصوم من دیگه، بعدن یک میبینی تبهکاری میشه فلان، کدوم من میاد فلان، اینا ماجراهای مهمی هست دیگه. بنابراین که از نظر علمی همه اینها رو نگاه بکنید، خیلی چیزها غیر قابل دفاع میشه. به این خاطر که اون فیلسوف های ماتریالیست و متفکرین حالا علمی و فلان، اینو مثلا دموکلس یه چیز خیلی قشنگی داد، یه از فیلسوفان یونانی دوره هلنیستیه، خیلی چیز قشنگی داره، میگه که تا من هستم مرگ نیست، چون من زنده هم دیگه، وقتی مرگ بیاد دیگه من نیستم که نگران باشم و فلان و این، راحت باشید، اینا چستش همین زندگیه فلان اینا چست. منتها این مسئله که من میرم اصلا دنیا یه دفعه تمام میشه فلان، خود این یه چیز پدیده یه دیگه، چشش به هستی زندگی انسان رو فهمی داره که گمان بکنه که یه چیز دیگری هم خواهد بود و فلان و این. این مسئله خیلی کلیدی هستش در همه ادیان هستش. این خودش یکی از اون چیزهای انسان انگاریه که همون در مورد خدا هم گفتیم دیگه، در واقع خدا رو ما میسازیم به تصویر خودمون، با جنبه های مثبت و منفی و فلان، یه انسان کامل میسازیم دیگه به اصطلاح اینا. مثلا چیز خیام ما یه چیز تیکه خیلی زیبایی داره، یه رباعی خیلی قشنگی داره، این انسان انگاری رو خیلی قشنگ اصلا به اصطلاح چی مطرح میکنه، که میگه که گردون نگری ز قد فرسوده ماست. گردون فکر میکردن که آسمان مثلا چی هستش، یه گنبدی هست و فلان و اینا، در اشعار فارسی و فلان هم زیاد اومده دیگه. گردون نگری ز قد فرسوده ماست، یعنی اون که در واقع قدمون خمیده میشه. جیهون اثری ز اشک پالوده ماست. جیهون رودخانه جیهون که حالا در چیز دیگه شمال خراسان اون طرف مرز دیگه. فردوس دمی ز وقت آسوده ماست، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست. دوزخ چیه؟ اون چیزهایی که مصیبت هایی که می کشیم دیگه. و خیلی زیباست این چیز رباعی خیام، که این کلمه بیهوده به نظر من کلمه کلیدیه اینجا. دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست. و بعد میگه همون که قبلا میگه فردوس دمی ز وقت آسوده ماست، ساختیم دیگه این ماجرا رو اینا رو. بعد جالبه که در این تصویرهایی که ادیان مختلف و همینطور چیزا میکنند و اینها، معمولا جهنم واقعی تر از بهشت. اینو یکی از فیلسوفای آدم خیلی فیلسوف متفکر به اصطلاح ایدئالیست فلان اینا، فیلسوف قرن 19 آلمان، شوپنهاور، و اون خیلی چیز قشنگی داره در رابطه با ماجرای تفکر انسانی که در دنیای آخرت و فلان این هستش. میگه تصویر جهنم در همه جا واقعی تر از بهشته، چون جهنم رو ما میشناسیم و بهشت و تصوری ازش نداریم، بنابراین جهنم خیلی واقعی تره که چطور هست چطور نیست و این داستان ها فلان اینا دیگه. بعدا این رنجی که ما میبریم در دنیا در واقع خودش یه دوزخیه دیگه. این چطوری از این، یا در واقع خدا هم همیشه این ماجرا را به اصطلاح به رخ ما میکشه، مثلا در قرآن در انجیل اگه این کار رو بکنید اون اینطوری خواهد شد و فلان اینا دیگه. مصیبت هایی که مثلا میکشیم در واقع دوزخ رو در این دنیا ما تجربه میکنیم، اکثریت مردم دیگه. اسکار وایلد یکی از اون چیزه نمایشنامه نویسان و چیزه و نویسندگان معروف انگلیس در قرن 19 بود که 1900 مرد و اینا، یه آدم خیلی مهمی بوده و اینا، در حتی یه گرایش چپ هم داشته و اینا. اون یه داستانی داره که خداوند در روز به اصطلاح قیامت یک نفر آدم خیلی شریر و اینها رو میارن در جلو بارگاه الهی وای میستونن، میگه که تو این کارا رو کردی و فلان و اینا. میگه که بعدن همشو بیشمارن که چه کارهای بدی کرده فلان. میگه پس بنابراین تو رو میفرستم به جهنم. بعد اون طرف جواب میده تو نمیتونی بفرستی. میگه چرا؟ دیگه سکوت میشه. بعدن این میگه که به خاطر، بعدم میگه چرا؟ بعدم از طرف آسمان صدا میاد. بعد این شریر آدمش میگه من در تمام عمرم در جهنم بودم، حالا چه چیزی برای من میخوای اضافه کنی؟ بعدم سکوت در آسمان بارگاه الهی. بعد میگه که یه کمی بعد صدا میاد که پس از به خاطر همه رنجهای گویا خدا احساس چی میکنه که بلبرها گناه ما هم بوده دیگه، اینو اینطوری شده. پس سکوتی میشه، میگه که پس تمام به خاطر همه رنجهایی که تو کشیده ای تو رو میفرستیم به بهشت. بعد این آدمه میگه که منو نمیتونی بفرستی. میگه چرا؟ میگه من آنچنان در جهنم بودم که تصوری از بهشت نمیتونم داشته باشم. خیلی زیباست این داستان کوتاهی، ولی خیلی قشنگه که واقعا انسان اکثریت مردم رنجهایی که میکشن چه چیزی رو شما میخواهید درست بکنید و اینها. این چیزیه که به نظر من توجه باید داشته باشیم که این تصویرهایی که از دنیای بعد از مرگ داده میشه و فلان اینا چقدر واقعا قابل اصلاحی هستش و انسان انگاری چقدر اون ذاتی هستش و چقدر مذاهب میخوان از این استفاده بکنن برای اینکه این مصیبتی رو که ما در این دنیای به اصلاح زندگیمون میکشیم، اکثریت مردم دیگه فکرشو بکنید که چند درصد مردم حتی غذاشون رو نمیتونن، همین سیاره ما رو در نظر بگیرید، نمیتونن اصلا غذا، چطوری آخه این جهنم نیست؟ چطوری میخوای منو به بهش بفرستی؟ تصوری از بهش ندارم من. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که بایستی بهش توجه ویژه‌ای بشه که در واقع تصورات خود ماست که ازش میسازیم، برای اینکه از مرگ میترسیم، نمیدونیم چه خواهد شد، نمیخواهیم بریم، از هستی ثابت بشیم و این داستان.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. الان من این سوال برام پیش اومده که آیا تفاوتی در معاد یا دنیای پس از مرگ در اسلام یا سایر ادیان مانند مسیحیت و یهودیت وجود داره از نظر شما؟
مسلمه که وجود داره. اولا که در ادیان ابراهیمی خیلی تصویر چیزی وجود داره، اول اینطوری نبوده، مثلا در اول مثلا تصوری که اوایل در چیز بوده در یهودی ها بوده این بوده که مثلا آدم ها که میمیرن روحشون، اعتقاد به دنیای مرگ بعد از مرگ داشتن، روحشون زیر تپه صهیون به اصطلاح اونجا هستن، ارواحشون و فلان و اینا. تپه صهیون اون چیزیه که حتی برای یهودی ها مقدسه فلان دیگه، اون سه کلمه صهیونیسم هم از اون کوه فلان میاد، زایون یا صهیون فلان به عربی و عبری و فلان صهیون میگن و فلان اینا. برام اونجا هستش. در مسیحیت این یه مقدار مشخص‌تر میشه، حتی همونطور که قبلا اشاره کردم در مسیحیت یه مقدار شیطان هم برجسته میشه، چون اونجا در تورات اوائل و کتاب‌های پنجگانه تورات شیطان وجود نداره، بعدا یواش یواش شیطان هم در واقع از دین ادیان ایرانی میره، مخصوصا زرتشتیگری و اهریمن و آهورا و فلان اینا، بعدا در اسلام خیلی پررنگ‌تر میشه ماجرا، هم جهنم و هم بهشت. این خیلی بود در اسلام اونطوری که در قرآن و فلان و اینها توضیح داده میشه و فلان اینها، در واقع سه بخش میشن بعد از مرگ در واقع آدم ها. اونهایی که آدم های خوبی هستن میرن به بهشت، اونهایی که آدم های بدی هستن میرن به جهنم، از نظر خدا دیگه، از نظر اسلام و فلان. اونهایی که به هر حال آدم های خوبی هستن ولی مسلمان نیستن یا هرچه هستن میرن به یه جایی که اعراف میگن. این که در اعراف چه از اختلافات هست بین مفسرین قرآن و فلان، حتی یه سوره در قرآن هست که سوره اعرافه، بعضی ها میگن که اونجا یه جایی هست که به اصطلاح آدم ها انتظار میکشن تا این که بعد از این که در واقع از چیزهاشون متوجه شدن که اسلام درسته فلان بهمانه، میرن به بهش فلان و بهمانه، یعنی دوزخ نمیرن تا فلان. برحال این سه قسمتی ما یه ماجراست دیگه جستش، چون در دین اسلام مثلا مسیحی ها و یهودی ها اهل کتاب شناخته میشن دا اینا. حتی در یه جایی در قرآن از مجوس ها یعنی مثلا زرتشتی ها اسم برده شده که اینها مثلا فلان، ولی که مسلمه که ادیان ابراهیمی یعنی اسلام یهودیان و مسیحیان رو قبول داره که اینها اهل کتاب هستند و اینها به برحال فرق دارن با دیگران و اینها، بنابراین این که کجا میرن این ماجراست که اعراف و اینها. و در چیزی که در اسلام هست، تصویرهای بهشت در اسلام خیلی عجیب و غریبه، یعنی حالا در شرایط اون زمان مثلا عربهای اون زمان در جامعه عرب اون زمان، باید هر چیزی رو در شرایطش دیگه، مثلا یه نفری که به اصلاح به از نظر علمی فلان ماتریالیزم تاریخی و اینها رو میفهمه میدونه فلان، چپ ها خیلی مهم دیگه توجه بکنم به شرایطشون که چرا اینطوریه. در تصویرهای بهشت در اسلام به شدت اروتیکه، یعنی اصلا شهوانی و فلان و اینها، مثلا همونطور که اشاره میکردم حورهایی میخوابن با اونها فلان، نمیدونم چند هزار هر نفر چی داره و اینها، نمیدونم حور داره مثلا دختران نمیدونم فلان، اونها رو هم توصیف میکنه، خیلی اصلا چیزهای عجیب و غریبی که واقعا یه نوع پورنوگرافی میشه بعضی وقت. بعدا جالبه که در رابطه یکی از اینها مرد سالاری هستن، همه خطاب به مرده هاست، یعنی زنها رو اونجا فلان. اصلا بس زنها چه میشن؟ این زنان مثلا فاطمه زهرا، خدیجه مثلا زن پیغمبر که در واقع اولین کسی بود که به محمد ابن، اینا کجا میرن؟ چی میشه آخه؟ اینها چطوری هن؟ اما این همه جستش. بعدم بعضی هاشون تفسیرهایی هست که اونجا میگه حور میدن و غلمان یعنی جوانان چیز هستن. آیا اونا هم برای مرد زنهاست؟ اشاره ای نمیشه. حالا چرا؟ یا شاید و حتی بعضی جاها میگه که غلاما کسانی هستن که خدمتکار هستن مثل که در بهشت، چون میگه که دور اینها میچرخن جوانانی که همیشه جوان میمونند و فلان، پسران جوانی که همیشه جوان میمونند و فلان، غلمان و مخلدون جوانانی که همیشه جوان میمونند پیر نمیشند. از این شعر و اجرایی که از این چیزها که خیلی چیزهای، ولی در هر حال اروتیک به شدت و این احتمالا با ذهنیت اون زمان ملموستر میکنه که یعنی آدم ها بیشتر بره گویا مثلا آرام. البته در عرفان ما مثلا فلان اینها اونطوری نیست، یعنی یه مقدار معنوی تره فلان تره، یعنی بهشت و فلان اینطوری خنده‌دار به نظر میرسه از طرف از نظر عرفای ما. مثلا حتی مثلا مولوی و اینها را بخونید و فلان خیلی داره، خیلی فرق داره و اینها. بعد یکی از چیزهایی که در رابطه با همین دو این چیزی که در اسلام مطرحه اینه که اونهایی که به اصطلاح خدا را نشناختن یا مثلا فلان هستن در بهشت در جهنم میرن و خالدون فیها همیشه تا جاودانه در اونجا میمونن. آیا این عادلانه هست؟ این خدایی که چه هستش؟ بابا طرف 70-80 سال حد اکثر عمر کرده دیگه، یه دفعه جاودانه در آتش بسوز. آخه این چه چیزیه که یه نوع سادیسم اصلا جستش و اینا. این خدای جست یه مرد واقعا عصبانی فلانه که اصلا خالدون فیها در جهنم. چطوری میشه یه نفر رو هر گناهی کرده هر کاری کرده، مثلا مثلا بعضی هستن که کارهای بسیار وحشتناک هم کردن، حالا فکرشو بکنید در دنیای امروز مثلا در اروپا اتحادیه اروپا حالا بیش از 40 ساله که در واقع مجازات اعدام لغو شده. دقت بکنید کشتن انسان چه هستش؟ اینه که مدام در آتش بسوزونید و فلان چقدر اصلا قابل دفاع است و فلان. بعد یه مسئله ای که چپ به نظر من خیلی باید بهش توجه کنه اون عبارت از اینه که گویا هر فرد در تصور اسلامی این طوریه دیگه، در چیزه هر فرد خودش تنهایی در خلا آدم خوب یا بدی میشه، اعمالی میکنه و فلان میکنه، اختیار خودشه فلان. این طوری نیست. چپ توجه داشته باشید که مخصوصا ما بیش از هر چیز محصول شرایط اجتماعی هستیم، در کجا بزرگ شدیم، در کجا به اصلاحی شدیم، در تغییر پیدا کردیم، خوب شدیم یا بد شدیم و اینها. دقت بکنید این از من چیزه، یه داستانی که نمیدونم مثلا واقعیه یا نه در رابطه با چیزه، یکی از تابلوهای معروف لئوناردو داوینچی که هم از متفکرین و دانشمندان دوره رنسانس ایتالیا بود، هم که اون نقاش معروفیه دیگه که اشاعه ربانی داره، یک تابلوی داره اشاعه ربانی که آخرین شامی که مسیح با شاگردانش میخوره دیگه، این به فکر این بوده که گویا یه تابلوی بچشه از مسیح و چیزا. طبیعتا دوست داشته که قیافه مسیح یه قیافه خیلی دوست داشتنی باشه. در یه جایی یک جوانی رو میبینه که خیلی خوش قیافه و معصوم اصلا فلان میبینه، زود اون رو توش میکنه برای خودش یادداشت میکنه. دیگه دیدید که نقاشان زمان تصویرش رو میکشه و فلان، چه اینو بعدا در تابلو بکشه و فلان. اینو دنبال یه کسی بوده که زمنان یهودا باشه، یهودای خائن که مسیح رو بزلا فروختی ها فلان و اینا، پیدا نمی کرده، هی میگشته و فلان. یه بار یه جایی یک کسی رو میبینه چه یه جوانی فلان که واقعا شرارت از چشماش میباره و فلان و اینا، زود اینو چه میکنه که این یهودا هستش. بعدن اینو چه چیز میکنن میگه میبینه که این یهودا همون کسی بوده که در سالها پیش این در واقع اون تابلو این چیز چهره مسیح همون آدمه، در جوانی که در چیز گناه بسیار گرفتار نشده بوده و فلان، چقدر قیافه معصوم و اینها داشته، حالا چقدر یه قیافه وحشتناکی داره. این نمیدونم این داستان واقعا درسته یا نادرسته، ولی خیلی زیباست این، چون واقعیت اینه که بعضی وقتا انسان های انسان چیز ثابتی نیست. یه دفعه یک آدم معصومیه که واقعا فداکاری های بزرگی میکنه به خاطر انسان های دیگه، خودش رو حتی جانش رو به خطر میندازه، کشته میشه، فلان میشه. بعضی وقتا واقعا تبهکاریه که بخاطر ما محصول شرایط اجتماعیمون هستیم دیگه. چطوری آخه اینها رو بزنا جدا از این که شرایط رو مورد چیز قرار بدیم، تک تک انسان ها رو میگیم تو این کار رو کردی، اون کار رو. درسته که هر انسانی باید مسئولیت داشته باشه، ولی که این طوری به اصطلاح مجازات بکنی به یک فردی که مثلا گرفتار شده، آیا شرایط اجتماعی مهم نیست؟ آیا ما برای برچیدن جهنم بهتر نیست که اون چیزی که مخصوصا طرفدار سوسیالیسم و فلان خواهد، در واقع انسانها رو در شرایطی قرار بده که اون مثل اون چهره مسیح معصوم رو داشته باشد و اینا. بعد یه مسئله دیگری هم هستش، چپ مخصوصا سوسیالیست ها به این مسئله باید چی باشن، چی؟ آیا تباهی و مصیبت ماندگار است در طبیعت انسان؟ حتی یه نفر آدم واقعا گناهکار و بی چیز بی وجدانی فلان، آیا میشه اینو تغییر داد یا نه؟ چپ ها معتقدن میشه تغییر داد. حتی بعد از انقلاب اکتبر یه عده ای از جوانانی رو که نوجوان ها و اینهایی رو که چی بودند و اینها تبهکاری میکردند و اینها، یکی از اون به اصطلاح روانشناس های چیزی که خیلی معروفه و اینها، این حتی چندین کتاب نوشته در مورد تربیت جوانان و اینا، این پسران جوان و اینها رو جمع میکنه، اینها رو آموزش میده و فلان و اینا، که از اون تبهکاری ها دست میکشن. بعضی از اونها بعد از در چیز اکتبر و فلان و اینا مثلا چند سال بچه بزرگ میشن و فلان، جزو دانشمندان و متفکران بزرگی میشن که حتی اسمشون اومده. یعنی این که مثلا چپ معتقد باشه یه نفر اصلا خبیثه فلان، همینطور خبیث خواهد موند و فلان، یا یه نفر مثلا آدمیه که یه روز حتی آدم کشته، ولی آیا نمیتونه انسان خوبی باشه؟ اینطوری نیست که همه کثیف باشند و فلان. یادمون باشه مثلا در مسیحیت این چیزه، یکی از چیزهای زیبای مسیحیت مریم مجدلیه یا ماگدالینا دیگه، مادلن، مریم مادلن میگن دیگه اروپایی یا فرانسوی ها ماگدالینا میگن. مریم ماگدالین یه فاحشه بوده که میخواستن سنگسارش کنن، مسیح او رو نجات میده و این اولین آدمیه که رستاخیز مسیح رو میبینه. خب مسلمه که افسانه است، ولی اینکه انسان چقدر تغییر میکنه، بزاد چقدر به خدا نزدیک میشه، فلان میشه، اینا خیلی مسائل مهمی هستن. انسان ها یا تغییر نمیکنن، حتی اونایی که قبلا مثلا قتلم کردن چرا نمیتونن بکنن؟ وظیفه چپ اینه که حتی در بین تبهکارها سعی کنه شرایط رو تغییر بده، فلان بکنه. اینکه هر فرد یه فرد آزاد مستقل از شرایط و محیط و فلان و اینا تبهکار یا خوبه، اینطوری نیست. بعد یه مسئله دیگری که هم هستش، علوم اجتماعی جدید و اینها هستن چی بکنه، آمار نشون میده که رفاه در اون قسمت هایی از دنیا، سلامتی جامعه به اسلام مرفه فلان که هستش، در واقع اعتقادات مذهبی این، نه اینکه اصلا وجود نداشته باشه، اونجا هم وجود داره، ولی کمرنگ تر میشن. دارید انسان بیش از هر چیز میخواست زندگی کنه، زندگی سالم میاد، خوش بگذرونه، فلان بکنه، نه که مثلا بره عیاشی بکنه و فلان اینا. بعد یه مسئله دیگری هست که یه چیزی که خیلی به نظر من وحشتناکه، اون عبارت از اینه که آیا اونطور که قرآن میگه جز مسلمانان بقیه به اصطلاح اونهایی که مسلمان نیستن در آتش جهنم خواهند سوخت؟ این خیلی وحشتناکه. مسلمان ها چند درصد جمعیت سیاره ما؟ یعنی همه اینها هیزم جهنم هست. من این اونقدر وحشتناکه این تصویر، که یه بار من یادم عبدالکریم سروش یکی از مذهبیه هایی که به اصطلاح نو اندیشی دینی و فلان، حتما چیز دیدید یه چیز هاشون، یه بار مطرح کرد، گفت این اصلا آخه درسته که مثلا این همه آدم به جهنم برن فقط مسلمان ها به بهش برن؟ این خیلی وحشتناکه که این طوری فکر کنیم مثلا جمعیت کل مسلمانان دنیا از تمام فرقه هاشون حتی 2 میلیارد نمیشه، جمعیت جهان بالاتر از 8 میلیارده، یعنی همه اونا هیزم جهنم هستن. آخه این الهی خدا فلان این چقدر ظالمانه، چقدر اصلا شرم‌آوره. اینا مسائلیه که به نظر من چپ در استدلالهاش در مقابله با اسلامگرایی و فلان و اینها بایستی برای خودش داشته باشه، نه اینکه بزن مردم. طبیعیه که در ذهنیتشون این ساده گرایی ها هست، منتها خوبه که آدم با منطق و با مطرح کردن سوالات و فلان، یعنی همه آتش جهنم میرن، انسانهای خیلی شریفی که به خدا اعتقاد ندارن اصلا. چطوری شما میتونید این مثلا چیزها رو تصور بکنید و این؟
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. سوال در این مورد خیلی زیاده، ولی ما بذاریم برای هفته آینده با توجه به وقت برنامه‌مون اگه موافق باشین.
حتما خواهش میکنم. زنده باشین، خسته نباشین.
باشه، خیلی ممنون. ممنون از حضورتون در برنامه.
زنده باشین.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.